سرزنش دیگران برای مشکلات، خودمون مسئولیت انتخابات و اقدامات رو بر عهده بگیریم. حالا اول برای خودمون، بعد میاییم اون مجموعی که ما براش یا داریم کار میکنیم از سهالت که خارجیست یا اصلا برای کسب و کار نیست، یا ما داریم برای یک مجموعه کار میکنیم یا خودمون متولی و مدیر و صاحب امتیاز اون مجموعه هستیم. در هر صورت باید به خودمون ایمان داشته باشیم و مسئولیت خودمون رو در قبال اون مجموعه و زندگی بر عهده بگیریم. این رو من برداشت کردم از آنچه که شما فرمودید توی بخش اولی که باهاتون بودیم.
خیلی برداشت خوب و ارزشمندی بود، چون موقعی که جناب مینای عزیزم، موقعی که میخوایم از ارکان و اجزاء توسعه فردی صحبت کنیم، میگیم اینها بر یک پی استوار شده، بر یک ستون استوار شده. اسم اون ستون عزتمندی و عزت نفس و اعتماد به نفسه. یعنی ما قاعدتا اول باید خودمون رو بپذیریم، باور داشته باشیم، و بعد از اینکه این اتفاق در ما افتاد به توسعه فردی خواهیم اندیشید. از اول باید احساس خود ارزشمند بودن به ما دست بدهد. وقتی احساس خود ارزشمندی داشتیم، اون وقت میریم و توسعه فردی رو انجام میدیم. یه نکته رو اجازه بدین اینجا عرض بکنم آقای مینای عزیز. چند وقتی پیش من یک سمیناری داشتم در یکی از زندان‌ها برای دوستان عزیز زندانیمون که خیلی‌هاشون ورشکسته‌های اقتصادی بودن. خود شکستم ماجراهای داره، یعنی اینجوری نیست که ما بگیم که قصه های فوق العاده جذابی داره و بسیار آموزنده است. یعنی شما موقعی که میری با این کارآفرینان، با این صاحبان کسب و کار، با کسانی که به دلایل گوناگون دچار رکود و ورشکستگی و از بین رفتن کسب و کارشون شدن، گفتگو میکنی، نشست و برخاست میکنی، درس هایی رو فرا میگیری که در هیچ کلاسی و در هیچ کتابی نیست. اونجا من به وضوح دیدم، چون چند جلسه پشت سر هم ما افتخار پیدا کردیم که در خدمت این دوستان باشیم، دیدیم که در درون زندان آقای مینای عزیزم که همه جا بسته است، شما ارتباط گسترده‌ای با بیرون نداری، گوشی تلفن همراهت نیست، دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها و امثال هم رو نداری، باز هم تعدادی از این عزیزان برنامه‌های توسعه فردی خودشون رو فراموش نکردن.
یعنی در هر حالی
آره دقیقاً، به موقع میاد ورزشش رو می‌کنه، به موقع میاد نمی‌دونم نفس عمیقش رو می‌کشه، به موقع میاد یک سری کارهای مربوط به مطالعاتی از اون کتابخونه زندان انجام میده. مثلا یکیشون میگفت که دوتاشون میگفت ما با هم قرار گذاشتیم که الا و لابو تحت هر شرایطی ساعت 3:30 عصر که هواخوریمون هست بیایم مولوی خوانی کنیم، چون هر دومون عاشق مولوی هستیم، قبلا انسی با حضرت مولانا داشتیم، و تو این ساعت 20 دقیقه کمتر بیشتر که زمان داشتن می اومدن و اشعار مولانا رو با هم دیگه می خوندن و لذت می بردن و پر از انرژی های مثبت می شدن، دوباره برمیگشتن به محیطشون. یعنی می خوام بگم که توسعه فردی حتی در درون این زندانه داره اتفاق می افته. و جالب اینجاست که بعدها مسئولین اون زندان به من فرمودن که تعداد زیادی از این بچه‌ها از همینجا در کنکور شرکت کردن، از همینجا دارن از راه دور دارن درس میخونن، ادامه تحصیل میدن، از همینجا در برخی از این دوره‌های آموزشی دارن شرکت میکنن، و برخی از اینها موقعی که دوره زندونش تمام میشه 2-3 مدرک حرفه‌ای به دست آورده. پس بنابراین اعتماد به نفس و عزت نفس یعنی این که حتی اگر من رفتم و در زندان اسیر شدم، باز هم میگم من روزی آزاد خواهم شد، من روزی از این دیوارها بیرون خواهم رفت، من باید برای خودم اعتبار و ارزش قائل باشم و بروم سراغ این ارکانی که الان عرض میکنم خدمتتون. اولین گام و اولین رکن در حقیقت برنامه ریزی توسعه فردی های مینای عزیز اینه که من خودم رو بشناسم. خودشناسی، کشف خود، کشف خیشتن، خودآگاهی اولین و مهمترین گام در توسعه فردی است. بزرگترین کسی که میتواند خودش رو بشناسه خود انسان ها هستن. البته آزمون‌های استاندارد ما داریم، مربیان داریم، افراد متخصصی رو داریم که میتونن به ما کمک کنن، ولی اینکه آقای مینایی بهتر از دیگران حالات خودش رو تشخیص میده، حالات غم و شادی خودش رو، حالات احساسی خودش رو، حالات قدرت خودش رو، اصلا آقای مینایی الان میدونه در کدوم ساعت روز در اوج انرژی است، در کدوم ساعت روز انرژیش به شدت پایینه. هیچ کسی بهتر از شما اینو نمیدونه. پس بنابراین خودآگاهی، خودشناسی و کشف خیشتن، خواهش میکنم همه عزیزانی که الان صدای ما رو میشنون روی این موضوع تمرکز داشته باشن که من کی هستم. اولین سوال مولانا همینو میگه، ها دیدین آقای مینای عزیز که من کیم، از کجا آمدم. اولین سوال اینه که من خودم رو بشناسم. سوال دوم، حالا این منی که خودم رو شناختم، تیپ شخصیتیم رو مشخص کردم، با آزمون‌های استاندارد فهمیدیم که در گروه و دسته و رسته روحی و روانی و جسمانی قرار میگیرم، حالا من دنبال چی هستم؟ به کجا میرم؟
خواستم چیه؟
هدفهام چیه؟ اولویت‌هام چیه؟ این هدف هاست که آقای مینایی رو از دوستش، از برادرش، از خواهرش متمایز و متفاوت میکنه. بارها شما دیدید آقای مینایی جان توی خانواده مثلا 5-6 نفری که خواهر برادر هستن، یکیشون یک اهداف بسیار عالی، متعالی، جذاب، همش محیط‌های یکسان، غذاهای یکسان، پدر و مادر یکسان، یکیشون بسیار ایدئال، یکیشون به شدت دنیای کوچیک در حد مثلا نیم متر جلوتر از خودش رو داره پیگیری میکنه. پس بنابراین هدفها نکته دوم هست که من اهداف و اولویت‌های خودم رو مشخص کنم. باز یکی دیگر از ارکان و نکات مهم در برنامه‌ریزی توسعه فردی که بسیار مهمه زمانه. آقای مینایی جان شما الان میگید برنامه شب آفتابی از ساعت مثلا 22 تا 24.
بله.
نمیگید
بله.
از ساعت 23 تا مثلا یک بامداد. یه ساعت مشخصی.
بله. زمان بندی مشخص.
زمان داره. زمان بسیار مهمه در توسعه فردی. اصولا ما در برنامه‌ریزی توسعه فردی زمان برامون مهمه. ولی موقعی که شما برنامه‌ریزی زمانی می‌کنی میگی در این ساعت باید این کارو انجام بدم. ساعت بعدی. تو زندگی فردی من و شما هم زمان عامل بسیار مهم است. کارهایی که ممکنه در ساعت صبحگاهی انجام بدیم ممکنه برای ساعت شبانگاهی خیلی جذابیتی نداشته باشه یا برعکس. پس لذا بله. کلیدواژه‌ای رو ما اینجا داریم به اسم مدیریت زمان. مدیریت زمان یعنی هنر استفاده بهینه از زمان. اجازه بدین تو پرانتز یه نکته رو عرض بکنم. یک پژوهشی رو در دانشگاه‌های کشور خودمون انجام دادن، خوابگاه‌ها به ویژه. آقای مینایی نمیدونم شما تو خوابگاه زندگی کردید
یا نه. بله. سه ترم بودم.
سه ترم تشریف داشتین. میگن در خوابگاه‌های دانشجویی ما به طور میانگین با 37 تا 42 درصد مردگی اوقات مواجه هستیم.
پرتی دارن.
پرتیه، یعنی شما با وجودی که خوابگاه در اختیارت هست ممکنه بعضی وقتا حتی غذا هم به شما بدن، اما به دلایل متعدد از جمله نبود این هدفه، نبود این برنامه ریزیه، حداقل 30% و در موارد تا 40% زمان خودت رو از دست میدی، در حالی که پس فرداشم امتحان داری، در حالی که پس فرداشم باید یه ارائه مهم برای استاد و برای همکلاسیات داشته باشی، اما به دلایل گوناگون این زمان رو داری از دست میدی. و این زمان حتی در درون محیط‌های کاری هم محاسبه شده. در درون محیط‌های کاری بعضی از موارد تا 52% تا 54% هم رفته. یعنی فرد 8 ساعت از وقتش رو در یک محیط کسب و کار بوده، کمتر از 3 ساعتش رو تونسته بهره‌وری داشته باشه، منشأ خیر باشه، منشأ اثر باشه، نصفی از وقتش رو باز به بتالت گذرونده. پس بنابراین مدیریت زمان باز دوباره یکی از این ارکان هست. یک رکن بعدی رکن هوش هیجانی است. چون ما وقتی از توسعه فردی صحبت میکنیم آقای مینایی عزیزم، هوش هیجانی یا هوش در حقیقت عاطفی یا هوش احساسی، هوش اجتماعی، انواع و اقسام اسامی رو برش دارن، بسیار به ما کمک میکنه. هوش هیجانی به زبان ساده یعنی قدرت انطباق با محیط. یعنی من الان وارد یه استودیو شدم، آقای مینایی عزیز مدیر این استودیو هست، برنامه داره اداره میشه، چند نفر از دوستان دارن برنامه رو پشتیبانی میکنن، من با این محیط غریبه هستم، چگونه بتوانم در کمترین زمان ممکن خودم رو تطبیق بدم که خودم رو مشابه شما بکنم و بتونم این برنامه رو بر اساس الگوهای شما به پیش ببرم. پس بنابراین هوش هیجانی باز یه رکنه. یک رکن دیگه بسیار مهمه مدیریت خشم هست. در آغاز برنامه هم یه گفتگوی ما با همدیگه داشتیم. مدیریت خشم و کنترل اضطراب و استرس در توسعه فردی بسیار کمک میکنه. یکی از اساتید دانشگاه های مینایی به من میگفت که من در جلسه دفاع ارشدم بودم، ایشون تعریف میکرد، بعد گفت خیلی زحمت کشیده بودم برای این رساله، برای این پایان نامه نامه استاد راهنما چقدر سخت گرفته بود، را مشاورین، خلاصه خیلی بالا پایین شده بود و یه رساله عالی تهیه کرده بود، گفت که من خیلی خوب دفاع کردم و اسلاید ها رو توضیح دادم و دیگه آخره کار بود و همه اساتید خیلی نگاه مثبتی به من داشتن. یه دفعه یه استاد محترم دیگه وارد شد که جزء گروه پژوهشی دانشکده بود و یه سوال از ما پرسید در مورد آمارش که این روش آماری چجوری بود و اینها، و گفت من با این تفکر که با این بنده خدا دیگه که چون نمیشناختمش
همون لحظه ورود پیدا کرد
از کجا اومده وارد جلسه ما شده، استاد راهنما که داره تایید میکنه، مشاور داره تایید میکنه، داور داره تایید میکنه، گفت من دوچار خشم شدم به جایی که مثلا بگم چشم استاد من مثلا این موضوع رو حلش میکنم، این نکته که شما فرمودید رو معمولا دانشجو اینجوری میگن،
حالا بعدش تحقیقم چنین بوده،
آره حلش بکنن نکنن خدا میدونه، ولی گفتش به جایی که من اینو بیام، گفتم نه من الا بلابود بسیرم درست بوده، کارم اینجوری بوده. گفت که این خشم بر من غالب شد، اونم استاد روبروی ما دوچار خشم شد، نشون به این نشون میگفت 8 ماه و نیم دفاع ما به دردسر افتاد. گفتن جلسه بعدی جلسه بعدی، یعنی یه خشم ساده یک دانشجوی محترم رو قریب به 8.5 ماه از فارغ التحصیلی دور کرده. پس مدیریت خشم اینجا باز یه رکن هستش. باز یه رکن دیگه توسعه مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های نرمه. مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های نرم خودش یک موضوع مفصلی است که من فعلا فقط به عنوانش بسنده می‌کنم. و یک رکن دیگه که در توسعه مهارت‌های فردی بسیار مؤثره شبکه سازی است. آقای مینایی میگه آقا من گوشی تلفن همراهمو بیار، 5000 نفر اونجا من اسم دارم توی مثلا شبکه‌های اجتماعی، من یه گروه 15000 نفری، یه کانال دارم 130000 نفر عضوش هستن، این شبکه ارتباطات منه. من اگر الان یه خواسته‌ای داشته باشم از این 5000 نفر دوست من، 5 نفرشون به من جواب میدن، کمکم میکنن، به این مشکل من رسیدگی میکنن.
و چقدر این مورد رو حالا باز بهش برگردیم توی کسب و کار خودش رو نشون
میده. اصلا توی کسب و کار شبکه‌سازی و خوشه‌سازی و ارتباطات باعث یک گستردگی در کسب و کار میشه که در جای خودش بحث خواهیم کرد. یه قسمت، یه رکن دیگه در توسعه در حقیقت مهارت‌های فردی و توسعه فردی بحث سلامت روانه. چون ما معمولاً به سلامت جسممون میرسیم، سرما میخوریم، میریم دکتر، سرمون درد میکنه، هر اتفاقی برای جسممون بیفته زودتر متوجهیم، ولی سلامت روان رو معمولاً ازش غافل میشیم. و آخرین نکته در ارکان مربوط به توسعه فردی اینه که ما توسعه فردی انجام میدیم برای اینکه به تعادل بین کار و زندگی برسیم. این نکته بسیار مهمی است. من کارآفرین هستم، صاحب کسب و کار هستم، استاد دانشگاه هستم، هر عنوانی که برام هست، بالاخره من باید بتوانم تعادلی بین کار و زندگی خودم برگزار کنم به گونه ای که آنچه که به دست میآورم از این کار، درآمدهام، ثروتهام، حقوقم، هر چی هست، بتونم در زندگی ازش استفاده بکنم. به قول سعدی چه زیبا در یه جایی فرموده بود که به سلام مال از بحر آسایش جان است، نه جان از پی گرد کردن مال. یعنی من باید بتوانم یه تعادلی بین کار و زندگی رو انجام بدم. این ارکانی که برشمردم ارکان توسعه، برنامه‌ریزی توسعه فردی است که انشالله اگر فرصتی شد در ادامه روی اجزا و جزئیات و مصادیق گفتگوی بیشتری خواهیم داشت.
بسیار عالی. همراه هستیم امشب در شب آفتابی با مهمان و کارشناس برنامه، جناب آقای دکتر مسلم خانی، مدرس و کارشناس کسب و کار. 22:43.
خیلی از سازنده‌های ما تو حساب کتابی که میکنن، مثلا میگن ما یه کاری رو انجام میدیم 80 میلیارد مثلا هزینه میکنیم، بعد میفروشیم 120 میلیارد. خب این 80 میلیارد رو کی داریم هزینه میکنیم؟
مجموعه بوده از فرآیندهایی که دیگه هدف خاصی داره.
میتونیم که تصمیم گیری رو تماماً کنیم برای رقابت.
بهشون کمک میکنه که مستقل بشن.
داریم ما تو کلاسامون خیلی از به نکات بسیار هی توجه میکنیم.
شب آفتابی.
اما بریم به سراغ بخشی که وعده داده بودم در سرآغاز برنامه با نام بخش شب چراغ، و همراه بشیم با همکارمون سرکار خانم مهدخت نعمت‌زاده. درود بر شما، شبتون بخیر، خوش آمدید خانم نعمت‌زاده.
شنوندگان عزیزمون و مهمان محترممون جناب آقای خانی، شب شما هم بخیر باشه.
درود بر شما، سپاسگزارم که با ما همراه شدین توی این لحظات شبانگاهی باز هم یکی از باورهای محدود کننده در کار و کسب که ما رو متوقف میکنه و باید نسبت بهش آگاهی داشته باشیم. امشب چه مهیا کردید؟
خواهش میکنم، امشب ما میخواییم این باور رو در افرادی که نیروی فروش استخدام میکنند، حالا به عنوان عامل فروش در یک محل کسب و کار برای فروش یک محصول یا خدمت به صورت فیزیکی به مردم، یا مدیر فروش که قرار هست مذاکره کنه و اون مشتری یا فرد مقابل رو در یک مذاکره برد برد به نتیجه مطلوب برسونه، این هستش که فکر میکنن که حالا اگر علاقه ایم به اون محصولی که قرار هست معرفیش کنه نداشت مهم نیست، همین که به فروش باشه کافیه. این باور باور اشتباهی هست آقای مینایی، به خاطر اینکه در فرایند فروش وقتی شما خودتون به اون محصولی که قرار هست به فرد بفروشید تمایلی نداشته باشید، این در ضمیر ناخودآگاه شما پنهانه و انتقال پیدا میکنه به مخاطب شما که روبروتون ایستاده، چه در مذاکرات و چه در محل کسبتون، یعنی که رنگ رخسار خبر میده از سر درون و این باعث میشه که مشتری محصول از شما نخره. ما امشب همراه میشیم با آقای دشتبان، ایشون مشاور حوزه کسب و کار هستن و به ما یاد میدن که اگر همچین باوری داشته باشیم چطور به فروشمون آسیب وارد میشه و برای گذر از این باور نادرست باید چه کار کرد.
چه بکنیم؟ بسیار عالی، خیلی موضوع مهمی هست، آماده ایم که بشنویمش.
زنده باشین، من با شما خدافظی میکنم و آخر هفته خوبی رو برای همه شنوندگان عزیزی که ما رو میشنوند آرزو میکنم.
ارادتمند، سپاس از شما، شب بخیر میگم بهتون و شنونده ها رو دعوت میکنم شب چراغ رو بشنوند.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینی که تو این کار بمونه؟
اگر فکر میکنیم با تأکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم الان این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداره.
خیلی که یک کسب و کاری دارن باورشون اینه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب میکنه.
خیلی از شما تصور میکنید باید قیمت شما پایین ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید کنه. در صورتی اینجور نیست.
شب چرا؟
در برگزاری جلسه ملاقات با مشتری، وقتی مشتری سراغ ما میاد یا ما سراغ مشتریمون میریم، موردی که باعث کاهش میزان فروش ما میشه و مشتری هم متوجهش میشه اینه که ما فروشندگی رو یا فروش رو دوست نداشته باشیم. اگه ما نسبت به شغل خودمون، نسبت به محصولی که در واقع داریم میفروشیم، نسبت به کاری که داریم انجام میدیم حس خوبی نداشته باشیم، توی رفتارمون علائم و رفتارهایی رو نشون میدیم که مشتری متوجهش میشه. برای این که توی این تله یا این مشکل نیفتید، باید از لحاظ ذهنی با فروشندگی و فروش محصول خودتون رابطه خوبی داشته باشید و حس خوبی داشته باشید. موردی که توی رفتار ما مشتری بدون گفتن ما متوجه میشه اینه که ما محصولی که میفروشیم رو دوست نداشته باشیم، نسبت به ارزش محصول خودمون مطمئن نباشیم. اولین فردی که باید محصول شما رو بخره خودتون هستید و تا زمانی که خودتون به عنوان یک ابرفروشنده متقاعد نشدید که این محصول خوبیه، میتونه به مشتریم کمک کنه، کارش رو آسان‌تر میکنه، محصول ارزشمندیه، کارتون خیلی سخته که توی جلسه ملاقات با مشتری رو متقاعد کنید. پس باید اول درون خودتون، حستون نسبت به محصولتون حس خوبی باشه تا مشتری در رفتار شما تردید و شک رو احساس نکنه. توی جلسه فروش اتفاق میفته که مشتری به شما نمیگه، میگه آقا اصلا محصول شما رو دوست ندارم. توی این لحظه خیلی مهمه که من فروشنده چه رفتاری رو با مشتری میکنم. آیا دچار حس ناامیدی میشم؟ آیا ناراحت میشم؟ آیا از مشتریم دلخور میشم؟ تمام این رفتارها رو مشتری با دیدن چهره من به راحتی متوجه میشه و ما میگیم وقتی از مشتریتون نشنیدین باید روی احساساتتون توی قدم اول کنترل داشته باشید. حالا به ترفندهایی که در این زمین زمینه وجود داره کاری ندارم، اما توی قدم اول تو باید حست رو کنترل کنی و مشتری متوجه این نشه که تو تسلیم شدی، تو خودت رو باختی، تو قصد نداری دیگه تلاش کنی. امیدوارم که از این راهکار استفاده کنید، بدرخشید و یک ابرفروشنده باشید.
این هم از بخش شبچراغ. امیدوارم آنچه که گفته شد توسط جناب آقای دشتبان، کارشناسی که در این بخش همراه بودن با سرکار خانم نعمت‌زاده، مورد پسندتون قرار گرفته باشه و نکته آموزنده رو در بر داشته باشه. داریم صحبت میکنیم از الگوهای توسعه فردی در کارآفرینی و شما عزیزان هم با ما همراه هستید و پیامک ارسال میکنید به 30036 37، مثل جناب آقای دهقان از تهران که تشکر داشتن از استاد خانی گرامی در ابتدای فرمایش دکتر بخش اولی که باهاشون بودیم. آقای دهخان نوشتن چه شروع قوی، ممنون. حوالی ساعت 22:27 این پیامک رو برامون ارسال کرده بودن. متشکر که با این دقت میشنوید. یه بار دیگه من تبریک و شادباش عرض میکنم ولادت با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو خدمت شما شنونده ها و مخاطبان امشب شب آفتابی. امشب که داریم صحبت می‌کنیم درباره توسعه فردی، چه برای خود هر فرد که مختص خود اون فرد، مشخص برای اون فرد در نظر گرفته میشه، و همین موضوع بحث توسعه فردی رو توی کارآفرینی، توی یک کسب و کار هم داریم بررسی می‌کنیم. اگه نیاز به مشاوره دارید، سوالی رو دارید، اون چیزی رو که می‌خواید بگین نمیشه مکتوب کرد، مفهوم اونطور که باید منتقل نمیشه، ازتون می‌خوام که تماس بگیرید با 22652525. جناب آقای دکتر خانی حضور دارند و با ما همراه هستند و حتما پاسخگوی تلفن‌های شما، سوالات شما، جاهایی که نیاز دارین تا تجربه آقای دکتر رو همراه خودتون داشته باشین هستند. خیالتون راحت. 22 65 25 25. اما این موارد رو بهش اشاره داشتین آقای دکتر خانی و ما هم یادداشت کردیم و من تکرار نکنم دوباره. اولین بخش این بود که خواستمون چیه، اولویتم چی هست، بعد از اینکه خودآگاهی و خودشناسی و کشف خیشتن رو داشته. یه بحثی که مطرح میشه درباره توسعه فردی و باید نسبت به اون آگاهی داشته باشیم، این نگاه جهانی به ماجرا داشته باشیم که الان سالش مد نظر نیست، از چه زمانی اهمیت و جایگاه توسعه فردی توی کسب و کارها در جهان بررسی شد. گفتن باید کسب و کارهای مختلف و شرکت‌ها و بازارهای بزرگ گفتن باید چنین چیزی رو داشته باشیم و آرام آرام به کشور ما هم اومد، یا شاید بود و آنچنان جدی گرفته نمی‌شد. می‌خوام یک نگاه جهانی و کشورمون رو بررسی بکنیم، توسعه فردی توی کسب و کار.
بله، خیلی ممنون از نکات دقیقی که شما می‌فرمایید و سوالات هوشمندانه‌ای که مطرح می‌کنید. از موقعی که بحث مدیریت منابع انسانی و مدیریت سرمایه انسانی در دنیا مطرح شد، جناب مینای عزیزم، بله. موضوع توسعه فردی هم جایگاه و پایگاه پیدا کرد، به ویژه از 1990 به بعد این ادبیات در دنیا رایج شد، در کسب و کارها رایج شد و خیلی از عزیزانی که در این حوزه تحقیق و جستجو می‌کردن به یک نتیجه جالبی رسیدن. این نتیجه رو خواهش می‌کنم هممون با دقت گوش کنیم. آی مینای جان، سازمان‌ها کشنده برنامه توسعه فردی هستن، می‌دونستین؟
نه.
یعنی سازمان‌ها بعد از مدتی از فرد یک ربات می‌سازن که این ربات ساعت 8 میاد، ساعت 16 خارج میشه، یه سری کارها رو طبق برنامه سازمان انجام میده، مؤدب و مرتب و محترم میاد، مؤدب و محترم هم میره و خدا حافظ، خسته میشه، میره خونه میخوابه، بعد دوباره فردا صبح همین داستان رو تکرار میکنه. خواهش میکنم به ویژه شاغلین عزیز ما، به ویژه دانش آموزان و دانشجویان عزیز ما به این نکته توجه داشته باشن که ما نمیتوانیم انتظار توسعه فردی رو از سازمان داشته باشیم. البته در برخی از سازمان‌های دانش بنیان ما آقای مینای جان اخیراً شروع کردن علاوه بر برنامه‌های آموزشی و تقویم‌های آموزشی و امثال هم، برنامه توسعه فردی رو به تناسب سازمان خودشون برای مدیران و کارشناسانشون طراحی کردن،
تعریف شده و اجرا میشه.
آره، مطابق اینجا نیومده دوباره تک تک بچه‌ها، تک تک منابع انسانی رو مد نظر قرار بده. میگیم مثلا من یه شرکت تجاری هستم، موضوع مذاکرات برای برام مهمه، موضوع تجارت الکترونیک برام مهمه، موضوع ایمیل زدن برام مهمه، بازاریابی در بستر وب برام مهمه و لذا من میخوام یه سری مهارت‌های این گونه ای رو به کارشناسان و مدیرانم یاد بدم. با چه نیتی؟ با نیت اینکه کسب و کارم رشد کنه، با نیت اینکه این منابع انسانی من این مهارت‌ها رو فرا بگیرن که کسب و کار من رشد پیدا بکنه. اینها خوبه، منتها باز توسعه فردی محسوب نمیشه. یعنی آقای مینایی عزیز به عنوان یک کارشناس ارشد رادیو یک سری برنامه ها رو مکلف طبق مقررات رادیو انجام بده، یک سری آمد و رفت یک سری تکالیف و یک سری بایدها و نبایدها است، در جای خود مسئول و محفوظ. اصولا توسعه فردی اینها رو نفی نمیکنه. منتها میگه آقای مینایی جان شما جدا از این که کارشناس ارشد رسانه هستید، پدر خانواده هم هستید، دایی یک تعداد افرادی هم هستید، عموی یه تعداد دیگه هم هستید، دوماد یه خانواده ای هم هستید. توسعه فردی داره اینا رو میگه، میگه بابا شما تک نقشه نیستی. الان آقای مینایی یه لحظه به ذهن خودت رجوع کن، بگو من چند تا نقش دارم تو زندگی فردی خودم. فکر میکنم 20 تا 30 تا نقش هر کدوم از ماها داریم. بله. نقش همسایه رو داریم، نقش موقعی که رانندگی میکنیم نقش راننده رو داریم، موقعی میریم سر کلاس نقش معلم رو داریم. پس بنابراین تک نقشه نیستیم و لذا ما باید با برنامه ریزی توسعه فردی به ارضاء توانمندی های سایر نقش هامون بپردازیم. مثلا همسایه های آقای مینایی میگن وای خدای آقای مینایی 5 سال همسایه ما بود، چقدر ما لذت بردیم، چقدر بهره مند شدیم، چقدر ایشون همدل بود. یه وقتی یکی از اعضای خانواده ما به رحمت خدا رفته بود، از خواهر برادر به ما نزدیکتر بود در همدلی و هم احساسی و ایجاد تسلا به ما. ببین یه مهارته، یه مهارتی است که آقای مینایی اومده و به این همسایه خودش ابراز کرده.
بله،
مثلا عموی پسر عموی ایشون، دختر عموی ایشون میگه که یک بار من کسالت پیدا کردم، عموی من بلافاصله اومد منو به بیمارستان رسون، در نقش یک پرستار، در نقش یک در حقیقت درمانگر به من کمک کرد، یاریگری اند. پس یادمون باشه این سازمان ها معمولا کشنده مهارت های فردی و توسعه فردی هستن، چون بعد از مدتی ما به گروه اندیشی مبتلا میشیم. این اصطلاح گروه اندیشی رو به خاطر داشته باشیم. گروه اندیشی معمولا مانع خلاقیت، گروه اندیشی مانع از توسعه فردی و
همه رو یکسان میکنه.
آره، تقریبا یه چیزی شبیه یک پدیده روباتیک میشیم که هی داریم تکرار میشیم. لذا خواهش میکنم هم من هم شما هم دوستان عزیزی که الان صدای ما رو میشنون و کسب و کاری دارن، شاغلن در جایی، شغلی دارن، دانشجو هستن، استاد هستن، صاحب کسب و کار هستن، به این نکته توجه داشته باشن که وقتی از توسعه فردی صحبت میکنیم یعنی ما بتوانیم به ابعاد پاسخ داده نشده روح و روانمون برسیم. باورتون میشه آقای مینایی جان جانه. من جان سلامت باشه به یکی از بانک ها مراجعه کردم که یه دوستان من اونجا رئیس اونجا هست، در بانکی که معمولا همش با پول و شمارش و حساب باز کردن و نمیدونم این حساب به اون حساب منتقل کردن و چک برگشت و اینجور چیزها معمولا ارتباط دارن. در این بانک در یه ساعت خاصی موسیقی های سنتی اصیل رو میگذاشتن و با هم گوش میکردن و میگفت اصلا این جزء برنامه ثابت ماست، ما روحمون باید از این موسیقی لبریز بشه، گوش ما باید از این موسیقی لذت ببره و به اندازه 10 دقیقه هم که شده این موسیقی رو بشنویم و در یک ساعت خاصی ما باید بلند شیم، چند تا حرکت کششی انجام بدیم، چند تا حرکت در حقیقت تمرین بدنی انجام بدیم که از این کرخ بودن و از این یک جا نشستن نجات پیدا بکنیم و یک سری برنامه های ما روزهای پنجشنبه که عصرش در اختیار خودمونیم، جمعه ها که در اختیار خودمونیم با هم هماهنگ کردیم، کوهنوردی فلانجا رو داریم میریم، نمیدونم دماوند رو با هم میریم، دربند رو داریم میریم، کهریزک رو داریم میریم، جای مختلف داریم میریم که بتوانیم اون بخش هایی که در محیط کار پاسخ داده نشده است رو
اینجوری پوشش
بدیم، بهش پاسخ بدیم. و جالب اینجاست برخی از کسب و کارها، مثلا عرض میکنم در ژاپن، کسب و کارها در آلمان، کسب و کارها در استرالیا، اینا مثالهای واقعی، در نروژ، در فنلاند اومدن آقای مینای عزیزم برای پاسخگویی به نیازهای پاسخ داده نشده در محیط کار پیش بینی کردن، باشگاه پیش بینی کردن، محیطهای ورزشی پیش بینی کردن، محیطهای پرورشی پیش بینی کردن که شما بتونید اونجا این نیازها رو بهش بپردازید. و لذا نوبت‌هایی رو فراهم می‌کنن که آقا این 10,000 نفر نیروی ما به نوبت بتونن و در اون مکان‌ها حضور پیدا بکنن و به روح و روان خودشون برسن. ما الان در موضوع توسعه فردی موقعیت خیلی جذابی نداریم نسبت به کشورهای رقیب، نسبت به کشورهایی که در حوزه مدیریت سرمایه انسانی پیشتاز و پیشرو هستن. دلیلش هم اینه که اومدیم اشتغال و مؤلفه های شغلی و شرح وظایف شغلی رو به عنوان یک رکن لایتغیر بر شاغل غالب کردیم و از بسیاری از نیازهای او غافل شدیم. سه تا نکته اینجا به صورت عرض بکنم. اخیراً یه اتفاق جالبی توی سازمان جهانی کار داره میفته در رابطه با این بحث توسعه فردی. آقای مینای عزیزم، یک میگن آقا ساعات متصل به کار رو شما باید کم کم تعریف کنید. میگن صاحبان کسب و کار شما باید ساعت متصل به کار رو تعریف کنید. یعنی چی ساعت متصل به کار؟ یعنی آقای مینایی میخواد تشریف بیاره سازمان صدا و سیما، آیا از لحظه ای که میاد و کارت میزنه ما حساب میکنیم که ایشون مثلا از ساعت فرض بفرمایید 8 صبح اومد تا ساعت 11 برنامه اجرا کرد و رفت، بعد آخرش هم بگیم 3 ساعت کار کردی؟ یعنی که میگیم آقای مینایی جان نیم ساعت 40 دقیقه طول میکشه تا از خونه را بیفته تا بیاد به محل کارش برسه و دوباره موقعی که کارش تموم شد از اینجا که خارج میشه تا